او را دعوت به نهضت و قیام میکنه. از یک طرف از یک روحانه مسلم جهان
رحیم، درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. بحث ما بعد از مقدمات در عقاید اهل الحدیث، گاهی میگن اهل الحدیث، گاهی میگن حنابله و گاهی سلفیه و گاهی هم به عنوان حشویه. از میان عقاید اینها 4 تا را انتخاب کردیم، لیست عقاید اینها را نقل کردیم. 4 تا را انتخاب کردیم که کمی بحث کنیم. هرچند آدمی که ملل و نحل میگه باید ملل نحل را بگه و بحث زیاد نکنه، ولی چون برای دوستان در این مسائل ممکنه بعدن مطالعه مشکل باشه، اجمالاً هم با بحث میکنیم، یعنی هم تاریخ مینگاریم و هم تاریخ را تحلیل میکنیم. اولین بحثی که از اینها مطرح کردیم که امروز تمام میشه مسئله اطاعت السلطان. اینها اطاعت سلطان را واجب میدونن، عادل باشد یا جائر و ظالم باشه. خیلی اگر بخواهند تقیه کنند، ببخشید، خیلی اگر بخواهند متقی بشوند، لااقل اطاعتش واجب نیست، اما خروج بر آن حرامه و واجب در مقابل سلطان جائر سکوت کرد. ما این مسئله را با قرآن تطبیق کردیم و با روایات اهل سنت هم تطبیق کردیم، الان با روایات اهل بیت تطبیق میکنیم. بالاخره روایات اهل بیت حجت، خلیفه کارش نداریم، هر کی میخواد خلیفه باشه، اما در این که قول الاطرا حجته فکر نمی کنم کسی در این شک کنه، چون پیغمبر اکرم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. ثقلین حجته، و اگر از روایات اهل بیت کمک می گیریم، چون اهل بیت قولشون بر همه حجته، هم بر شیعه هم بر سنی. سنی فقط میگد اهل بیت خلیفه نیست، خلیفه نباشه، فعلا بحث خلافت نداریم، بحث حجیت القول داریم. در آن روایت داریم امام صادق فرمود من سود اسمه فی دیوان الجبارین حشره الله یوم القیامه حیرانا. همین مقداری که اسم بنویسد در ستون ستمگرا. چطور می شود که ما اطاعت کنیم؟ اسم نویسی این همه جریمه داره. حالا ببینید اطاعت چیست. باز روایت داریم که فرمود من مشا الى ظالم لیعینه وهو یعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام. اگر کسی سراغ ظالم بره و او را کمک کنه، از اسلام بیرون آمده، یعنی اسلام عملی. البته اسلام مراتب داره، یک مرتبه اش زبانه، یک مرتبه اش قلبه، مرتبه بالاتر مرتبه عمله. آدمی که ظالم را کمک بکنه و ظالمم میخواد اسلام را واژگون کنه، قهرن من به این اسلام ایمان صحیحی ندارم. بنابراین اگر ما روایات بخواهیم در اینجا نقل کنیم، روایات زیاده، از طرف اهل بیت زیاده، اما در میان مجموع روایات 2 روایت را انتخاب کردیم که برادرها حفظ کنند. در بحث با برادران اهل سنت به درد میخوره، خصوصا آقایانی که مشرف به حج میشوند، قسمتی از جوانان اونها میگن آقا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، چرا باید با اینها مخالفت کنیم؟ این روایات رو حفظ کنید، خصوصا این دو روایتی که الان عرض میکنم. در خطبه شبچقیه آقا امیر مؤمنان دارد وما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا، البته معلوم مجهول نیست، ان لا يقاروا، ان لا يقاروا على كبرت ظالم و سقب مظلوم. آدم عالم نباید راضی بشود که ظالم پرخور باشه، مظلومم گرسنه باشه، که ذهن پرخوریست سبب گرسنگی. تا این حد ما نباید سکوت کنیم. حالا ببین اگر ظالمی باشد که بخواهد اصل دین را از بین ببرد، ما اطاعت اون کنیم؟ این اصلا قابل تصور نیست. روشنتر و گویاتر از این حدیثیست از حسین ابن علی سلام الله علیه در روز دوم کربلا، هنگامی که حضرت در آن نقطه ای فرود آمد به نام بیوه و حر ابن یزید ریاحی او را از پیشرفت جلوگیری کرد و قرار شد که نامه ای به کوفه بنویسد و جواب بیاید، نامه رفت کوفه و برگشت. در اون نامه دا آمد که تجعجع بالحسین. حضرت در این شرایط حالا کمی قبل یا کمی بعد خطبه ای را خواند. در اون خطبه خط جمله شیوایی دارد، سلطان را معرفی میکند و مل امام إلا الحاكم بالكتاب أداء بدين الحق الهابس نفسه على ذات الله. امامی که مفترض الطاعه هست باید این شرایط را دارا باشی. اتفاقا نقل کننده این خطبه خود طبریست. طبری این خطبه را از حسین ابن علی نقل میکنم و کتاب های شیعه هم از او نقل کرده است. صفحه 83 رو بیارید. ندادن. ایها الناس ان رسول الله قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله حلال می شمارد حرام خدا را، ناکسن لعهد الله پیمان خدا را می شکند، مخالفن لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، حکومت روی اسم العدوان، فلم یغیر علیه بفعل ولا قول، در مقابل این سلطان عکس العمل نشون ندهد، کان حقا علی الله ان یدخله، این ساکت را مدخله، به همون جایی که ظالم را وارد میکنه. الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن و اظهر الفساد و عطل الحدود و استعثروا بالحفی و احلوا حرام الله و حرموا حلاله و انا احق من غیره. و عجیب این سکون جمعه را من در اینجا نیاوردم تا آخر، حقش بود که خطبه را تا آخر نقل کنم، من خطبه را قطع کردم. بله الان میبینن که نباید قطع کنم. بله و این الامام زیدش اینه، این بله این الامام هوال عامل و بل کتاب ادائن لدین لحق ادحابس نفسه و علا ذات الله. بنابراین این مسئله برای ما روشن شد که سلطان جائر اطاعت حرام، سکوت حرام، خروج واجب. ما اینجور نتیجه بیدیم. اونها درست عکس ما، یا میگن اطاعت واجبه و اگر اطاعت ندگن میگن سکوت واجبه و خروج حرامه، در حالی که آیات روایات درست عکس این را برای ما میگه. اطاعت حرامه، رکون به ظالم حرامه، سکوت حرامه، بلکه خروج چیه؟ واجب. فلم یغیر علیه به فعل ولا قول. پس اولین عقیده از عقاید اهل الحدیث از نظر برهان و از نظر کتاب و سنت عقیده باطلیست که به نام اهل سنت در کتابهای عقیدتی جا زده اند و باید اطاعت کرد، اطاعت کرد، اطاعت کرد و یا لااقل خروج نکرد و سکوت کرد، این با این موازین تطبیق نمی کنه. از این اصل گذشته، ولی قبل از آنی که وارد اصل دوم بشویم، عقیده دوم، یه نکته روانی را عرض میکنم. به این نکته روانی در حالی که در حق اهل حدیثه در حق ما هم هست. امروز جوان یه فطرت پاک دارد، فطرت پاک وحی کننده است، حقایقی را بر این جوان وحی میکنید، وحی فطرت میکنید. این اخره نمیشود قضاوت های فطرت و داوری های فطرت را نادیده گرفت. جوان با فطرت خود حساب میکند بر این که اطاعت از ظالم یعنی چه؟ معقوله یک دین آسمانی بیاید بگوید از ظالم اطاعت کن؟ آیا معقول است یک دین آسمانی بگوید در مقابل ظالم و ستمگر سکوت کن؟ آیا می شود این را یک دین پذیرفت؟ می بیند نه، فطرت می گد حفظ هدف واجب تره، کرنش بر ظالم زشته، سکوت زشته، اصلاح جامعه یک وظیفه اجتماعی و یک وظیفه انسانی. جوان این را درک می کند با فطرت. حالا اگر همین جوان با این درکی که فطریه بیاد بالا منبر از یه آدمی که امامه به سر نهاده، امامه اش به اندازه کوه ابوقبه، یک امامه سرش گذاشته در جامعه از حرب، در اونجا میگه آقا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، باید از سادات اطاعت کرد، از مرکزان باید اطاعت کرد. این جوان از یک طرف